سوال خیلی زیاده دکتر رابطی، اگه نکته در مورد خشکی پوست باقی مونده بفرمایید، اگه نه من سوال بپرسم.
چند نکته رو من بگم. یکی که خشکی پوست تو فصل سرما چند بار عرض کردیم بدتر میشه، در کنارش یه چیزی که تا حدی مخالفش، شستن زیاد با آب گرم هم خشکی پوست رو بدتر میکنه، یعنی آب خیلی داغ برای شستن پوست استفاده زیاد بشه باز خشکی پوست بدتر میشه. نوع شوینده ها، بهتر شوینده هایی استفاده بشه که حالت قلیایی کمتری داشته باشن. صابون های معمول یک پی هاش وضعیت قلیایی تر دارن، یک سری صابون های نسل جدید تر هستن، صابون های مصنوعی هستن، اصطلاح هم پن بهشون میگه، اینا معمولا اون حالت قلیاییشون کمتره، به سمت خونسا یا اسیدی هستن. این شوینده هایی که پی هاش قلیایی یا حالت قلیایی کمتری داشته باشن احتمال خشکی پوست باهاشون کمتر
خواهد بود. خب این در رابطه با خشکی پوست صحبت کردیم، البته موضوعات خیلی مختلف دیگه ای هم مطرح کردیم و خیلی از موضوعات با شما راجع به فینسترایت پرسیده بودین، راجع به جوشای زیر پوستی پرسیده بودین. من سوالات شما رو دیدم، چروک خیلی سوال زیاد داشت که چیکار کنیم با چروکا، که حالا در برنامه دیگه از دکتر رباتی سوال خواهیم کرد و بقیه اساسیات پوستمون که مهمان برنامه خواهند بود. از همه شما سپاسگزارم و سپاسگزاری میکنم از توجهتون. همکاران من در پخش آماده هستن که ادامه برنامه ها رو پخش کنن. خدا نگهدار.
همه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و صداست با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس. هموطنان عزیز، اکنون در اقدامی بی نظیر مهد فرش در صدر است. همزمان با شعبه مرکزی در پایتخت، کلیه خدمات ارائه شده از جمله تضمین قیمت و کیفیت، اقساط متنوع، تنوع محصول و حمل رایگان را توسط نمایندگان معتبر خود در سراسر ایران به شما عزیزان ارائه نماید. مهد فرش، به زودی در سراسر ایران.
فرش همونی که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی؟ آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی، اتو تو برق زدی، اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما زامن هم داری؟
زامن نمیخوام.
بعد برای قسطی خریدن حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقاً.
اینجایی که داری میری وسط زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا 2 صبح هم بازه.
آفرین.
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
بچه رو علاف کردی منو.
زامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
باشه بفرستا، بعد از اون منتظرم. باشه خداحافظ. جانم عزیزم، جانم.
شیر روشویی میخواستم، فقط بی زحمت حتما ماهان باشه.
اینم خدمت شما.
اما این که ماهان نیست،
شیر آب دیگه آقا. چرا سخت میگیری؟ بار کنی استفاده میکنی میبندی تموم شد رفت.
من میگم ماهان میخوام، چون کیفیت و دوام و زیبایی و همه رو با هم میخوام. البته اینم بگم که ضمانتنامه ماهان بی چون و چراست.
الان یه شیر دیگه میدم خدمت.
یه شیر دیگه نه، فقط ماهان.
بله بله بله، فقط ماهان میدم خدمت. وقت یه تغییر کوچیکه، شیرالات بهداشتی ماهان.
اصفهان دریچه‌ای پرنقش و نگار به تاریخ و فرهنگ ایران زمین، شهر زیبایی و هنر، نگینی درخشان در دل ایران، و حالا بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، فخر فرهنگ ایران زمین. سرای ایرانی به اصفهان خوش آمدید. افتتاحیه سرای ایرانی در اصفهان. همه ایران سرای من است. اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری، 025-31-02.
بابا
بابا
بابا خاموش نکن گرم هوا
نوبتی هم باشه
پسر کنترلش که اینجاست حد چطور روشن کردی اون کولر رو دوباره
نوبت کولرهای هوشمنده تک الکتریکه یه هوای هوشمند با موبایل بی کنترل
تک الکتریک فقط با ضمانت بدر
هوش از سرت میبرن پسر آب دستت بززنی بیار
کجایی؟
بهشتی
میدونم کدوم بهشتی؟
هفته تیر ابتدای مفتح شمالی جنب کوچه نظامی
تا سه بشمارید اونجا بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه هفته تیر فرش بهشتی در انتظار شماست
رنگ زندگی نداره نبگو جواب هر خیانتی که اعتماد نیست دل رفیق بد به خاطر غرور تو اگر که صادقانه بشکنه زیاد نیست به هر چی رنگ زندگی نداره نبگو به لذتی که امتداد مرگ ما باست بیا و نبگو به دشمنی که سخت به فکر انهدام شاخ و برگ ما گوشگیر میشی و به گریه درد میکشی زقصه پیر میشی و زندگی نداره نبگو جواب هر خیانتی که اعتماد نیست دل رفیق بد به خاطر غرور تو اگر که صادقانه بشکنه زیاد نیست به هر چی رنگ زندگی نداره نبگو دوباره روزهای رفته رو مرور کن شکار باد هرزگرد بی هدف نشو از این مسیر سخت پر خطر عبور کن به زندگی سلام کن سمت سایه خانه را گل محمدی بمون شکفته باش و تازه شد چه راه‌های بی هدف چه روزهای بی ثمر به زندگی سلام کن به روزهای تازه تر
از شبکه رادیویی سلامت در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم همراهان گرامی و ممنونیم که رادیو سلامت رو برای شنیدن انتخاب کردید. با نخبگان برنامه است از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت که دعوت میکنم اگر فرصت دارید مایل هستید این برنامه رو هم به اتفاق بشنویم و از شریدنش لذت ببریم. تکرار برنامه با نخبگان رو تقدیمتون میکنیم.
و این سرزمین مقدس خود آسمانی است پر ستاره، کهکشانی است که در آن صف به صف مردان و زنانی بی ادعا قامت افراشته اند، بزرگانی که نامشان در حافظه تاریخ جاودانه خواهد ماند.
زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست، هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود. صحنه پیوسته به جاست، خرم آن نغمه که مردم به سپارند به یاد. به نام خدای خوب، سلام بر شما خوبان روزگار. خداوندگار سخن سعدی شیرازی می‌فرماید: نگهدار فرصت که عالم دمی است، دمی پیش دانا به از عالم است. شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو سلامت و دوستداران برنامه با نخبگان، متشکرم که امروز هم در کنار ما هستید. این افتخار رو دارم که همراه شما پای صحبت‌های انسان‌های ارزشمندی می‌نشینیم که مسیر زندگی پرفراز و فرود اونها با تکیه بر صبر، اخلاق، دانش و ارزش‌های والای انسانی هموار شده. شنیدن اتفاقات دوران کودکی، نوجوانی و رمز و راز رسیدن اونها به قله موفقیت و کامیابی خالی از لطف نیست. انسان‌هایی که رد پای اونها در بسیاری از رویدادهای تاریخ معاصر ایران بر جای مونده و زندگی امروز ما متأثر از خدمات گرانسنگ اونهاست. رویدادهای زندگی و تجربیات نخبگان عرصه سلامت رو در با نخبگان رادیو سلامت بشنوید.
میهمان این هفته
دکتر سید محمد اکرمی، متولد 1349 در شهر تهران، متخصص ژنتیک پزشکی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران، رئیس انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران، عضو هیئت ممتحنه بورد ژنتیک انسانی، عضو کمیته اخلاق زیستی و اخلاق در علم و فناوری کمیته ملی یونسکو ایران و عضو شورای عالی ارزشیابی مدارک تحصیلی خارج از کشور است. دکتر سید محمد اکرمی تحصیلات ابتدایی را در مدرسه آیین دانش، راهنمایی را در مدرسه شیخ فضل الله نوری و دبیرستان را در مدارس فلسفی و البرز در شهر تهران به اتمام رسانید. پس از اخذ دیپلم ریاضی فیزیک در سال 1367 وارد دانشگاه شد و به تحصیل در رشته پزشکی پرداخت. ایشان پس از اتمام دوره دکترای پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی تهران با اخذ بورسیه از وزارت بهداشت عازم کشور انگلستان شد و در سال 1381 موفق به اخذ مدرک ژنتیک پزشکی از دانشگاه ناتینگهام انگلستان گردید. مهمترین سوابق علمی و اجرایی ایشان عبارت است از مشاور اجرایی انستیتو پاستور ایران، عضو کمیته پدافند غیر عامل تهدیدات زیستی وزارت علوم، عضو شورای درمان نهاد ریاست جمهوری، دبیر شورای راهبردی گردشگری سلامت و امور بهداشت و درمان مناطق آزاد، مشاور قائم مقام وزیر در امور بین الملل وزارت بهداشت، عضو هیئت عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی، رئیس مجتمع دارویی درمانی هلال احمر ایران، معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی راهبردی سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر است. دکتر سید محمد اکرمی تاکنون 50 مقاله در مجلات علمی داخلی و 52 مقاله در مجلات علمی بین المللی منتشر کرده است. وی همچنین از مؤلفین کتاب عوامل زیست شناختی و ژنتیکی رفتار بزهکارانه و استاد راهنما و مشاور 32 پایان نامه ارشد و دکترای دانشگاه بوده است.
آقای دکتر اکرمی، سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز برنامه با نخبگان و مسئولین محترم شبکه سلامت رادیو.
خیلی ممنونم آقای دکتر. امروز هم اجازه بدیم با ژنتیک شروع بکنیم. ما فکر میکنم رتبه اول ژنتیک رو در منطقه داریم. بد نیست که گریزی بزنیم به دانش ژنتیک ایران و اینکه خب این دستاورد آقای دکتر در عمل میتونه چه دستاورد دیگه برامون داشته باشه.
حدود 30 سال قبل عدد متخصصین ژنتیک کشور ما زیر عدد انگشتان یک دست بود. حتی دوستانی بودن که بالاخره روی بحث‌های ژنتیک مولکولی یا مثلا گیاهی یا جانوری کار کرده بودن، چون این علم خیلی وسیع شده. ما به بیانی داریم که اگر یه زمانی ژنتیک بخشی از پزشکی بود، الان پزشکی بخشی از ژنتیکه. کمتر کتاب تکست منبع و رفرانس علمی پزشکی داریم که به موضوع ژنتیک نپردازه. حتی رشته قدرت مثلا یه چپتر مفصلی در رابطه با بحث مولکولیه، بیماری های قدرتی داره و همینطور سایر رشته ها. یعنی میگم کمتر موضوعی هستش که موضوع ژنتیکی نداشته باشه تو بحث سلامت. وزارت بهداشت به درستی تشخیص دادن و حدود 30-40 نفر از هم بچه ها جدا شدن و کشورهای مختلفی مثل استرالیا، انگلیس، آمریکا و کانادا رفتن و به کشور برگشتن. الان 5-6 دانشگاه ما دکترای ژنتیک پزشکی رو داریم. در 13 دانشگاه فوق لیسانس ژنتیک انسانی در دانشگاه‌های علوم پزشکی داریم و خوشبختانه به عدد بسیار خوب حدود 300 نفر عضو انجمن ژنتیک پزشکی رسیدیم که دوستان ما علارغم تحریم‌ها، علارغم محدودیت منابع، چون مطالعات ژنتیک بسیار گرانه، حداقل 50 میلیون 100 میلیون تومان برای PhD بود، 3-4 سال یه دانشجوی بعد برای پایان‌نامه‌اش زحمت بکشه بتونه 2-3 تا مقاله خیلی خوب در مجلات معتبر به چاپ برسونه تا بتونه فارغ التحصیل بشه. شرط اینه، بدون این نمیتونه این کار رو انجام بده. از دو طریق بچه‌ها وارد این رشته میشن، یکی از طریق لیسانس، فوق لیسانس و دکترا، یکی هم از طریق پزشکی یا مامایی یا پرستاری، یعنی از هر دو طریق. آخرام جفتشون PhD ژنتیک پزشکی رو میگیرن. از جهت منطقه مطالعات ژنتیکی از ایران تولید میشه و مقالاتی که داریم اصلا قابل مقایسه با منطقه نیست و خوشبختانه فرصت خیلی خوبی در بحث رشته های شاخص مثل بایوتکنولوژی، نانوتکنولوژی و ژنتیک فراهم شد و این چی میگن توجه ویژه مقام معظم رهبری بود که بحث سلول های بنیادی رو به طور جدی به طور خاص پیگیری کردن. در کنارش ژنتیک هم تونست خودش رو پررنگتر نشون بده. من یه شاخص رو بگم، قبل از پیروزی انقلاب از هر 1000 کودک 50 تاشون میمردن. علت عمدش هم بیماری های عفونی، بیماری های تغذیه‌ای و عدم پوشش واکسیناسیون بود. شما هم یعنی تو خانواده ها نگاه کنید، تو هر خانواده 100 نفره یه دونه بچه قدیمی فلج اطفال رو داریم که حالا پدر و مادر دسترسی نداشتن، واکسن نزدن و این بچه مثلا یه پاش از یه پاش کوچکتر و بچه که نیست که بزرگ شده. این عدد 50 در 1000 الان شده 18 در 1000، یعنی 3 برابر کاهش پیدا کرده. همه دنیا میگن اگر بیماری های تغذیه‌ای و عفونی و نبود واکسیناسیون اگر منجر به مرگ کودکی نشود، در اون جامعه ژنتیک خودش رو پررنگتر نشون میده. حتی در کشورهای پیشرفته یک سوم مراجعات بیمارستانهای اطفال بیماری های ژنتیکی هست، حالا به دلیل عقب ماندگی ها، ناشنوایی ها، بیماری های عصبی عضلانی، بیماری های متابولیک. اینها بیماری های پررنگی هستن که باعث میشه که خانواده ها مراجعه بکنن. فکر میکنم یه سوال خوبی رو کردید که خانواده که یه فرزند پروانه ای داشته یا خانواده که یه بچه ایکتیوزی داشته یا بچه ای خانواده خدای نکرده تالاسمی ماژور داشته، احتمال وقوع مجددش 25%. تا میگیم 25% میگه پس 75% سلامته، پس خطری نداره. نه، این درست نیست. 25% 25 برابر 1% جمعیت عمومیه. یعنی در خانواده‌ای که فرزندی به دنیا اومد که بیماری اتوزومال مغلوب داشت، به دنبال ازدواج فامیلی اتفاق افتاده بود، 25 برابر خطر نسبت به ازدواج قریبه داره که این اتفاق دوباره تکرار شود. لذا خانواده ها حتی حاضرن فرش زیر پاشون رو بفروشن این اتفاق دوباره تکرار نشه. یه بیماری هست به نام SMA که مخفف اسم من سید محمد اکرمیه، من با همین خاطر بهش کمی علاقه دارم. این بچه‌ها تقریبا موقع به دنیا اومدن کاملا سلامتن، دو سه ماهگی یواش یواش ضعف عضلانی مفرط اتفاق میفته، مادر میگه بچه‌م خوب شیر نمیخوره، خوب رشد نمیکنه، 1.5 سالگی فوت میکنن. یعنی یه بچه‌ای که میخواسته فخر خانواده باشه، همه توجه کل فامیل به این بچه زیبای فلان و بهمان هست، با یه مشکل تنفسی، با این نارسایی تنفسی از دنیا میره. این بررسی ژنتیکیش میسره و میشه قبل از ولوج روح تشخیص قطعی رو گذاشت و به جنبندی رسید. همین خانواده های داره فرزند SMA چند ماه قبل جلوی مجلس جمع شدن، اتفاقا رئیس محترم جمهور از جلسه خارج شدن، اونها رو دیدن، باشون قرار گذاشتن و اونها رو در یه جلسه مجددی دیدن و کل اون بحثا به این جنبندی رسیدن که داروی ژن درمانی SMA رو به کشور ثبتش بکنیم و وارد کشور بکنیم. یک دونه داروی ژن درمانی SMA 10 میلیون دلاره. چقدر از منابع کشور باید هزینه بشه برای این 200 تا بچه SMA که البته اگر به موقع دارو مصرف بشه و هنوز هم خیلی از عوارض دارو شناسایی نشده تا بتونیم اینا رو نجات بدیم. حالا برای SMA این کارو کردیم، برای دوشن ماسکولار دیستروفی چه کنیم، برای EB چه کنیم، برای چه میدونم ایکتیوز چه کار کنیم. چون بحث سلامت هست و شنوندگان ما عمدتاً گروه سلامت هستن، من راحت این کلمات رو میتونم به کار ببرم، ولی همه این دانشی که خداوند متعال اختیار ما قرار داده هم لطف او بوده و هم توجه بوده و این علم در کشور نهادینه شده. کمک بکنیم که این علم نهادینه دچار توقف نشه.
بله. متشکرم از شما دوستان همراه ما هستید. برنامه با نخبگان رو تقدیمتون میکنیم. ما از گروه سلامت اجتماعی در خدمتتون هستیم. آقای دکتر سید محمد اکرمی مهمان برنامه ما هستند. آقای دکتر اکرمی متخصص ژنتیک پزشکی هستند و رئیس محترم انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران. آقای دکتر اکرمی نمیدونم چقدر فرصت داریم، اما در همین فرصت باقی مانده میخوام خواهش کنم که پاسخهای کوتاه بدین. این که نمیدونم برای همه ما پیش آمده که سختی ها انقدر زیاد بشه که بعضا حالا ناامید بشیم، خسته بشیم، یه وقتایی به هر حال گله هایی هم از خدا و از روزگار داشته باشیم. میخوام بدونم که آیا تو این شرایط قرار گرفتین که ناامید بشین بعضن و اون زمان چه چیزی یا چه عاملی به شما کمک کرد مسیرتون رو ادامه دادید؟
ببینید، من خودم دو سه تا گروه فضای مجازی دارم. برخی دوستان شوخی میکنن که فلانی هم چه میدونم چندین شبکه اجتماعی داره کار میکنه. ما بر اساس دستور مقام معظم رهبری وظیفه‌مون تواصی به صبر و امید هستش. تا جملاتی از این دست نقل میشه من که ما به امید زنده ایم و بسیار آرامش بخشه. علاوه بر ذکر الله تطمئن القلوب. حتما چی میگن، مشیت ما به دست پروردگار عالمه و در این موارد که متعددم اتفاق افتاده، اتفاقا این روزها هم زیادتر از موارد دیگر اتفاق افتاده، چون گاهی برخی بیان ها خیلی تلخه، خیلی امام علی علیه السلام در روزهای آخر حیات صدیقه طاهره با هم زمزمه می کردن، فرمودن که من از زخم زبان خیلی اذیتم، گاهی مطالبی گفته میشه که خیلی تلخه و اذیت کننده است، ولی به لطف پروردگار عالم، امیدوار به رحمت پروردگار عالم، با استعادت از قرآن و دعا و ذکر و اینها پیش میریم. و خیلی دوستانم میگن مثلا شما خیلی زیادی چی میگن سرخوشید، میگیم اب نداره اینم بگید، ولی بازم خوبه.
سه فرزند دارید آقای دکتر، میفرمایید که این عزیزان تو چه رشته‌ای بودن، چقدر شما تو انتخاب رشته ورود کردین، وارد دانشگاه شدن؟
بله. دو تا از فرزندان من دانشگاه درس خوندن، گاهی شوخی میکردیم اونا رشته‌های من ادامه ندیدم، انسانم موجود غریبیه، دکترها بچه‌هاشون مهندس میشن، مهندسا بچه‌شون دکتر میشن، معلم‌ها بچه‌شون نمی‌دونم رشته دیگه‌ای رو ادامه میده. اینم به نظر من تنوع و زیبایی خلقت. من 70 ازدواج کردم، 71 صاحب فرزند شدم. پسر اولم مدیریت میخونه و از همکارای شما تو بحث تهیه کنندگی تلویزیون هست و خیلی هم الحمدلله علاقمند، توفیقات خوبی داشته خدا رو شکر، هیچ وقت هم به من کمک نکرده که من تو رسانه دیده بشم، البته ازش گاهی شوخی میکنم، گله دارم. دختر من متولد 75 و رشته عکاسی و دانشگاه تهران خوند. نوه خیلی خوبی از ایشون من دارم که واقعا وقتی وارد خونه میشن کل زندگی ما مثلا مثل بهشت میشه با شیرین زبانی ایشون، گاهی به شوخی میکنیم. دختر من تو انگلستان همسایه‌مون بهش میگفت چت باکس، یعنی زیاد حرف میزنه. این نوه‌مون هم الحمدلله بیان ژنی کاملا مشابه مادرش داره و بسیار خوش سخنه و شیرین سخنه. با یه فاصله خیلی زیادی از 75 سال 88 که به کشور برگشته بودیم، تقریبا 8 سال بعد از برگشتن به ایران، خداوند عنایت کرد و ما یه فرزند دیگه داریم به نام سید محمد باقر که اون هم درس مدرسه رو میخونه و محصل سال هفتم هستش.
بسیار عالی. گاهی وقتا کمکش میکنید آقای دکتر تو درس و برحال؟
نه، من مادرش که کمک میکنه رو کمک میکنم.
یعنی تو خونه کاری انجام میدین؟
بله، حتما تو کار هم تو مثلا در نگهداری، بله، در نگهداری گل و گیاه و گاهی ظرف شستن با افتخار انجام میدن.
خیلی هم عالی.
هر وقتم کار میکنن نیت میکنن برای اینکه ثوابش به یکی از شهدا یا یکی از بزرگان دین برسه.
چقدر هم نگهداری از گل ها مشکلی، یعنی حداقل اینکه من واقعا این هنر رو ندارم و نمیدونم، اینجور که شنیدم باید یک رابطه با این گل ها رو رابطه عاطفی داشت با بله. گیاهان بعضا میبینم که مثلا در محل کارم اگه یه گلدون رو میز من باشه یه چند روز بعد پژمرده میشه، ولی همکاری دارم که سالهای ساله که گلدونهای متعدد رو میزشه و بهش میگم که خب چطوره که اینها اینجا زندن میان اونجا میمیرن، میگه من باشون حرف میزنم، هر روز صبح که میام باشون صحبت میکنم و خیلی جالبه این نکته، یعنی انگار یه جور حس میگیرن از اطرافیان.
دوستان من شوخی میکنن به من میگن که شما دستت خوبه و الحمدلله هر گیاهی به دستم رسته تونستم زیادش بکنم و خالی خونه ما سرسبز شده الحمدلله.
آقای دکتر اگر دانشجویان شما رو نقد کنن چه عکس العملی نشون میدین؟
خدا عنایت کرده با همون رویکردی که گفتم، فرزندان و نوه و این حرفا، یکی از دوستان من یه هدیه‌ای دادن، گفتم این که به من هدیه ده، به دیگران هم هدیه دادی، یکی از اساتید پیشکسوت گروهمون، گفتن که به شما ویژه‌تر دادن به خاطر اینکه شما نگاهتون پدرانه است. گفتم من که سنی ندارم، 51 سال بیشتر عمر ندارم و همیشه به خودم تذکر میدم و تلنگر میزنم که بالاخره 7 8 سال دیگه بیشتر فرصت ندارم که به قول معروف توفیق داشته باشم. خیلی راحتیم، خیلی با بچه‌ها راحتیم و اونا راحت شبانه روز هم پیام شبکه اجتماعی میدن و هم در اتاق ما بازه که بیان و مطالبشون رو بگن. بیشتر سعی میکنم که بهشون یه فضای جدیدی رو، یعنی یکی از نیازهایی که به درستی مقام معظم رهبری اشاره کردن، یه مقداری باید رو نشاط جوانها کار کنیم، به امید آفرینیشون کمک کنیم و ما هم همین مسیر رو داریم ادامه میدیم.
پدیده‌ای به نام فرار مغزها داریم، در حال اتفاقی هست که میفته و شما نگاهتون چه آقای دکتر؟ ما چه کار باید بکنیم؟ هر کدام از ما به نوبه خودمون ممکنه که بتونیم در واقع جوانها و نوجوانها رو مجاب کنیم، یا حالا مسئولین صحبتهای شما رو میشنون
بسیار سوال خوبیه. من گاهی شوخی میکنم در 3-4-5 تا سیاست علیرغم که دولت ها از جناح‌های مختلف بودن در این چند تا سیاست تفاوتی نداشتن. یکی مثلا موضوع صنعت خودرو بود، یکی نمیدونم بحث حجاب بود، یکی همین بحث فرار مغزها. یکی از ریاست های جمهوری قبلی میگفتن نگید فرار مغزها.